کردن، ولی الان همچین چیزی اگه بگیم شاید شبیه شوخی باشه، خیلی به دیدی تردید نگاهش میکنن. الان میخوام از شما راجع به دلتا بپرسم، سوی دلتا بپرسم. ما داریم شخصی رو که علائم کرونایی نداره به شدت، فقط مثلا آبریزش داره، سرفه داره و پی سی آرش هم منفی هستش، اینو باید دلتا تلقی کنیم یا نه؟
میکنیم با توجه به شرایطی که هست و پاندمی که در واقع در این در مورد کووید هست، ما هر گونه علائمی رو حتی اگر تست منفی هم باشه باید کرونا در نظر بگیریم. البته بعد اینجا خدمتتون عرض کنم که با توجه به فصل سرما و طولانی بودن در واقع اون قرنطینه ها و در صورت حالا رعایت هایی داره میگیره صورت گرفته، ما یک ضعفی رو نسبت به سایر ویروس های تنفسی دیگه هم داریم. الان موجی از ویروس های تنفسی دیگه هم البته در کشور داره میچرخه، در تمام دنیا هم اینطور هست. برای همین هستش که واکسیناسیون بر علیه اینفلوانزا بسیار بسیار مهمه. اما در صورت ما هر گونه علائمی رو که در این دمای تنفسی که میبینیم رو فرض بر کووید بعد بذاریم، بر همین بر قرنطینه صورت بگیره، بعد به پزشک مراجعه بکنیم، درمان مناسب رو بگیریم و رعایت بکنیم ایزولاسیون و قرنطینه رو که به دیگران منتقلش نکنیم حتی اگر تست ما هم منفی باشه. این اصل خیلی مهمیه. من باز نه چون به دلتا شما اشاره کردیم، من میخوام بگم اهمیتی که دلتا واقعا الان داره این هستش که مطالعات جدید نشون داده که به هر صورت ما میدونیم که واکسن زدن بسیار مهمه و این واکسن ها از جلوگیری از بیماری های شدید بستری شدن و مرگ و میر رو میگیره، اما جلوگیری از عفونت رو نمیکنه. برای همین به این نظر هم که ما چون داریم واکسیناسیون انجام میدیم، هرچندی که من معتقد هستم ما واکسیناسیونمون رو خیلی خوب انجام میدیم، با سرعت هم هست، الان در واقع دفوع خیلی مناسبی از واکسیناسیون در کشور ما وجود داره و دیگه برمیگرده به مردم که تشریف بیارن و واکسن رو بزنن، اما هنوز ما سطح خیلی مناسبی از واکسیناسیون در کشور نداریم و الان جنبه دیگه ای از موضوع واکسیناسیون که تکنیک مهمی هم هست که در موقع دوزهای بوستر هم هستش، در واقع هم برای ما خیلی مهمه، هم در حالا افرادی که مسن هستن که خیلی وقت واکسن رو زدن و من تاکید میکنم برای این موضوع که حتما برای اون افراد دوز بوستر رو بزنن و همینطور در بیماران خاص. برای همین هستش که این موضوع فقط در کنار اقدامات غیر درمانی در خصوص دلتا و یا حالا سویه های زیرشاخه اونها هستش که مهمه که جلوگیری از گردش ویروس رو بکنه. ما تا زمانی که میزان بالایی از واکسیناسیون و سطح پوشش بالایی از واکسیناسیون که بالای 70-80 هستش انجام ندیم، بازگشایی هامون بسیار بسیار کار اشتباه هستش. حضوری کردن مدارس دانشگاه بسیار کار اشتباهی هستش و صرف اینکه کسی واکسن زده باشه یا کارت واکسن داشته باشه که ما آزاد بخوایم بکنیم بگیم حالا ما به اون افراد میایم آزادی های اجتماعی میدیم، میدونیم که کنترل کردن این موضوع بسیار بسیار مشکله. ما در مورد اجرای پروتکل های بهداشتی و قوانین در واقع محدودیت مربوط به افرادی که واکسن نزدن و یا اینکه قرمز هست در اجرای مربوط به مراتب اون می‌بینیم که مشکل داریم. ما سابقه در واقع قرمز بودن شهرها رو داریم و می‌بینیم که باز شهرها آزاد بودن، مردم رفت آمد می‌کردن، صنوف آزاد باز بودن، رعایت در واقع اون دورکاری‌ها و غیرگذاری در بخش خصوصی هم حتی انجام نمی‌شد. خب نگاه کنید اینها بسیار اجرا کردنشون مشکله. درسته که ما می‌تونیم شبه‌نامه بنویسیم، اجرا کردنش هم بسیار مهم است، نظارت بر اونها هم بسیار مهمه، فقط با نوشتن بر روی کاغذ به نظر من این مسائل درست نخواهد شد. این موضوع هم به نظر ما باید یک فکر اساسی در موردش بکنیم. به هر صورت کووید یک قانونی داره و دلتا یک قانون خاص به خودش رو داره و اجرا میکنه و ما نمیتونیم با سهل انگاری در واقع جلوگیری بکنیم.
متشکرم جناب آقای دکتر ناجی، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و سپاسگزارتونیم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم،
خدا نگهدار شما. اما تا لحظاتی بعد بریم سراغ قسمت بازار چه خبر.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب آقای مهندس محمد حسین رحیمی، دبیر محترم اتحادیه لوازم خانگی و عضو محترم هیئت رئیسه انجمن فروشندگان لوازم خانگی کشور، سلام، صبح بخیر.
ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون، منم خدمت شما عرض ادب دارم.
ممنونم از شما. آقای مهندس رحیمی، بازار لوازم خانگی چه فضایی براش حاکمه؟
خوشبختانه همونطور که در مصاحبه قبلی هم گفتم، در عرض یه ماه آرامش خاصی در بازار هست. خوشبختانه قیمت‌ها تغییراتی نداشته کارخونه جات. وقتی کارخونه جات تغییرات نداشته باشه، خب به تبع اون در سطح بازار هم اتفاقی نیفتاده. یکی دو تا از کارخونه ها میخواستن تغییرات بدن که با هماهنگی ها برگشتن سر قیمت های سابق خودشون. یه آرامش خاصی فعلا در بازار.
و این آرامش خاصی که فرمودید، یه مدت انتقاد شده بود هفته گذشته، دو هفته گذشته، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حالا با این ممنوعیت ورود لوازم خانگی داخلی انحصار عرضه داره، باعث میشه که افزایش قیمت بدن. این رو چه می‌بینید؟
فعلا تا به حال هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی از زمانی که در حقیقت حضرت امام ممنوعیت لوازم خانگی رو اعلام کردن، فعلا هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده. بازار طبق روال خودش داره میره جلو.
یعنی افزایش قیمت ما نداشتیم تو حوزه لوازم خانگی؟
اصلا نداشتیم.
خب حالا من نمیم با این پیامک هایی که به ما میرسه، تماس هایی که برای ما گرفته میشه که پیگیری کنید افزایش قیمت،
من صدا جنابالی میکنم. اتحادیه قسمت بازرسی بسیار قوی داره.
اگر اعلام بفرمایید این رو هم خوب میشه.
همین الان خدمت اعلام، هر جا فکر میکنن که افزایش قیمت وجود داره، سریعا به اتحادیه اعلام بفرمایند. تلفن اتحادیه در خدمت شنوندگان شما 66 71 75 48 الی 49. یه دفعه دیگه میگم 66 71 75 48 و 49. اتحادیه پاسخگوی، فورا رسیدگی میکنه.
من این زمانی که عرض میکنم خیلی دورم نیست، توی شهریور این اتفاق افتاد که افزایش 20 درصدی رو گفتن، افزایش 20 درصدی لوازم خانگی داخلی داشتیم و عرضه کنندگان اعلام کرده بودن که این خبر هم از اصفهان شروع شد که مردم توان خرید دیگه ندارن و یک رکودی بر بازار حاکم شده. الان وضعیت خرید و فروش چطور هست؟
اصولاً ما در جلسات قبلی هم خدمت بینندگان گفتیم کالای لوازم خانگی امروز گرونه. حالا چرا گرونه؟ خب اینو باید با انجمن تولید کنندگان بحث کرد. ما هم اعتقاد داریم قیمت لوازم خانگی بالاست و مردم توان خریدشو ندارن، ولی گران فروشی انجام نمیشه. میدونید شما قیمت ها تحت کنترل سازمان حمایت وزارت صمت، در حد همون قیمت ها داره فروش میره، ولی ما هم قبول داریم قیمت ها بالاست. باید بیان تدابیری بیاندیشن که قیمت ها رو بیارن یه مقدار پایین تر، ولی متاسفانه هنوز این اتفاق در بازار نیفتاده.
بسیار خوب، پس الان هم آرامش هست، هم قیمت ها مناسب هست و خبر خاصی هم در بازار لوازم خانگی وجود نداره.
هیچ خبر خاصی وجود نداره.
سپاسگزارم. اگر جنبندی دارید، اگر توضیحی ندارید، باز تالی خدافظی می‌کنم.
من تشکر می‌کنم از شنوندگان شما، خواهش می‌کنم هر جا گران فروشی می‌بینن فوراً با اتحادیه تماس بگیرن، چون فوراً اتحادیه رسیدگی میکنه. ولی بازم دارم تاکید میکنم، گران فروشی نیست، گرانیه. یعنی لوازم خانگی گران داره عرضه میشه. باید تدابیری دولت بیاندیشه که یه کاری بکنه، شاید قیمت لوازم خانگی رو بیاره پایین تر. مرسی، تشکر.
متشکرم، خدا نگهدارت.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در ابتدای برنامه خبرهایی رو از نشریات مختلف، سایت‌های مختلف خوندیم که اعتراض شده بود به موضوع جراحی های زیبایی، اعمال زیبایی در آرایشگاه ها که منجر به هشدار پزشکی قانونی هم شده بود. هشدار پزشکی قانونی به متقاضیان جراحی و جراحی زیبایی که این کار رو برای انجام این کار سراغ آرایشگاه ها و آرایشگرها نروند. راجع به همین موضوع خبرهایی که خوندیم در ابتدای برنامه، الان می‌خوایم همصحبت بشیم با سرکار خانم عابدی، ریاست محترم اتحادیه آرایشگاه و سالن های زیبایی. خانم عابدی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم خانم عابدی. این که یک سری اعمال زیبایی در آرایشگاه ها داره انجام میشه علی رغم تمام زنهارها، هشدارها و ممنوعیت‌ها، چه کار باید کرد؟ چطور میشه باش برخورد کرد؟ چطور باید این قضیه را نگاه سلبی بهش داشت؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم که سالن های زیبایی آرایشگاه ها در رستایی فعالیت میکنن که دارای پروانه کسب هستن، مثل آرایشگری، آرایش دائم، خدمات رنگ و ناخن و غیره. ولی در مورد مطالبی که شما مواردی فرمودین، بعید میدونم چنین کاری بکنن، چون اصلا تو حیطه کاری و تخصصشون نیست. به نظرم خب خیلی بهتره که اطلاع رسانی بشه و خانواده ها بانوان محترم از این که بخوان حالا چنین کارهایی رو، چنین اعمالی رو در آرایشگاه انجام بدن خودداری کنن. ضمن این که اگر مراکزی چنین کاری رو انجام بده، احتمالا غیر قانونی و زیرزمینی هست. ما سالونی که دارای پروانه کسب هست، از نظر فنی، تخصصی، حتی فردی صلاحیت اینا تایید شده و به هیچ عنوان کاری که خلاف رسته‌های خودشون باشه انجام نمیده. ولی خب سالن‌های شاید باشن که البته ما به اونا آرایشگر نما میگیم، به عنوان آرایشگاه بخوان کارهای اینچنینی انجام بدن و تخلفی بکنن که لازمه بانوان محترم از ورود به این سالن‌ها خودداری بکنن، چون شاید خیلی مسائل دیگه هم اونجا اتفاق بیفته.
و اتحادیه کار خاصی نمیتونه انجام بده؟
اگر گزارشی به ما برسه حتما انجام میدیم.
الان مثلا من همین الان که دارم یک گشتی توی فضای مجازی میزنم، آگهی های زیادی رو میبینم، از تزریق بوتاکس گرفته تا حتی تک و توک میبینیم به جور مسائل بینی و اینها هم
در سالن زیبایی من ندیدم و گزارشی هم به ما تا الان نشده، نه شکایتی و نه گزارشی که چنین اعمالی رو تو آرایشگاه انجام بده. اگر برسه حتما ما برخورد میکنیم، از فعالیتشون جلوگیری میکنیم و اون مراحل قانونی رو انجام میدیم.
الان یکی از نکاتی که هست، حالا میفرمایید که گزارشی اگر برسه، حالا این رو بیشتر مد نظرم بود که آیا خود شما هم این موضوع رو پیگیری میکنید یا فقط منتظر گزارش هستید؟
ما پیگیری میکنیم، چون سالن‌های زیبایی مرتب دارن بازرسی میشن، بازدید میشن و تحت نظر اتحادیه هستن و حتی خانه‌های سلامت وزارت بهداشت هر 15 روز یک بار از سالن‌های ما بازدید میکنن و اونایی که دارای پروانه کسب مورد تایید هستن و بعید میدونم چنین کارهایی در سالن‌های دارای پروانه کسب انجام
حالا
بشه.
حالا یه سوال شیطنت‌آمیز بپرسیم، آیا اینایی که دارن فعالیت میکنن هنوز گزارش تخلفشون بهتون نرسیده یا اینکه نه واقعا تخلف نمیکنن؟
تخلف نمیکنن و گزارشی از عرض کردم سالن‌های دارای پروانه کسب به ما نرسیده. اگر اون در فضای مجازی تبلیغاتی هست، شاید مربوط به مرکز غیرقانونی باشه.
متشکرم خانم عابدی، ریاست اتحادیه آرایشگاه و سالن‌های زیبایی.
متشکرم،
صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا.
اما در همین ارتباط میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون، جناب آقای دکتر حامد باطنی، ریاست محترم انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. متشکرم که اجازه دادید در خدمتتون باشم.
سلامت باشید. صحبت‌های ما با خانم عابدی رو شنیدید و همونجوری که من گفتم، همین الان که من دارم یک گشت خیلی کوتاه و با عجله توی فضای مجازی میزنم، انواع آگهی‌ها رو دارم میبینم، از تزریق ژل و بوتاکس گرفته تا سایر مواردی که مربوط هست به پزشکان متخصص. چرا اصلا مردم سراغ این موضوع ها میرند؟ نه که اصالتاً درباره ماهیت کلیش، نه، چرا سراغ آرایشگاه ها میرند برای این کار؟ آیا به خاطر صرفاً ارزونیشونه یا به خاطر تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتنه؟
عرض کنم خدمتون که مسئله خیلی ارزونی نیست، چون خیلی از اینا خدماتی که ارائه میدن واقعاً ارزان نیست. بیشتر همین مسئله تبلیغات و فشار فضای مجازی. من یک آماری شنیدم که در حدود 5600 صفحه اینستاگرامی در مورد خدمات زیبایی به زبان فارسی وجود داره و گفته شد به من که بیش از 90% این صفحات اصلا متعلق به پزشکان حوزه زیبایی نیست. در حال حاضر بعضی از مراکز، بعضی از مؤسسات یا آرایشگاه ها خدمات زیبایی رو خودشون، خدمات پزشکی زیبایی رو ارائه میدن و بعضی هاشون هم به صورت ناسالم بیمار رو جذب میکنن و به اصطلاح ارجاع میدن یا به قول عامیانش میفروشن به پزشکای غیر مجازی که این کار رو میکنن. اینا هر دو روال نادرستیه و خدمات پزشکی نیاز به مراقبت های پزشکی داره و باید با دقت و ملاحظه خاص انجام بشه.
خب پس ما یه پله بیاریم. بله بفرمایید. بیشتر مسئله تبلیغات.
بله همون تبلیغات که فرمودید.
ما الان یه پله بیاریم جلوتر، از آرایشگاه ها بیاریم جلوتر. یک سری سالن های زیبایی هستن که اعمال زیبایی رو دارن انجام میدن. حالا کلمه جراحی رو به کار نمیبریم، ولی اعمال زیبایی انجام میدن. این اعمال زیبایی که دارن انجام میدن، وقتی که میریم سراغشون میبینیم که مثلا یک پزشک عمومی اومده اونجا نشسته و اینی که شما میفهمید تحت نظر پزشک باشه، حالا الزاماً جراح باید باشه یا اینکه نه همین که پزشک عمومی هم اومده نشسته برطرف کننده یه حساسیت ها هستش؟
ببینید نکته خیلی خوبی رو فرمودید جناب دکتر هاشمی. این زیبایی یک علم جداگانه است برای خودش، یک تخصص جداگانه است و این تصور که هر کسی که پزشک میتونه وارد این حوزه بشه نادرسته و حتی این تصور که اگر یه نفر بیماری های یک عضوی از بدن رو درمان میکنه الزاماً کارهای زیباییش هم میتونه انجام بده نادرسته. موضوع این است که حتما باید کسی اقدام به این کار بکنه که توانایی به اصطلاح ایندیکیشن گذاری، مناسبت گذاری برای بیمار رو داشته باشه، یعنی بتونه تعیین کنه چه کاری برای چه کسی خوبه، وگرنه برای تک تک افراد این کشور میشه یه سری کارهای زیبایی در نظر گرفت که باید انجام بشه، در حالی که پزشک متخصص این رشته کسانی رو که واقعا نیاز به این کار دارن انتخاب میکنه. من با خیلی از همکاران من نزدیک به 30% مراجعین مطبامون رو ریجکت میکنیم، یعنی توضیح میدیم براشون که این عمل یا این خواسته متناسب با شما یا شرایط عرفی اجتماعی ما و غیره نیست. مطلب دوم این است کسی باید این کار رو بکنه که توانایی مدیریت عوارض احتمالی شو داشته باشه. همکاران مثلا پزشکی عمومی یا غیره در زمینه هایی باید ورود کنن که اگر احیانا منجر به عارضه‌ای شد توانایی مدیریتش رو داشته باشن. بنابراین خیلی لازمه کسی این کار رو بکنه که آموزش رو دیده باشه، مجاز باشه از نظر نهادهای دولتی ما و تجربه کافی در این زمینه داشته باشه.
بس متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای دکتر باطنی از اینکه همراه بودید. ریاست محترم انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم. با حضرت تاریخ خدافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. اما میریم سراغ بخش جذابمون، مرور خبرها با آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. امیدوارم که روز خوب پیش روی شما و شنوندگان عزیز بشه.
خدمتتون
عارضم که با اخبار ورزشی شروع کنم امروز. خب شب گذشته رقابت‌های فوتبال در اروپا پیگیری شد و نماینده‌های کشورمون لژیونرهامون تونستن عملکرد خوبی رو دوباره ثبت کنن از خودشون. تارمی توی پیروزی 4-1 تیمش خب دو تا پاس گل داد.
آره ولی مقابل بیرانوند بود.
بله بله، خودش گل نزد ولی دو تا پاس گل رو داد.
سه تا هم پنالتی نگرفتن رو بشه.
بله دقیقا، خیلی واقعا خیلی بازیکن خوبی شده خدا رو شکر. قدوس هم یه رو سوپر گل واقعا به ثمر رسوند روز گذشته.
خیلی قشنگ بود.
واقعا بی‌نظیر بود. قلی زادم گل زنی کرد. اینکه حالا ما واقعا عملکرد لژیونرامون تو این هفته هم خوب بوده باشه. اما خدمت عارضم یه خبر ورزشی دیگه هم دارم از حضور خانم ایمانی در تیم والیبال پورتو. ایشون اولین مربی بانوی ایرانی هستن که به اروپا رفتن تا حالا هدایت یک تیم رو بر عهده داشته باشن، در کادر یک تیم حضور داشته باشن.
این هم خبر متفاوتی بود، هم خبر خوبی بود. انشالله که حالا فتح بابی بشه. ما فقط لژیونر هامون رو توی فوتبال میشناسیم و راجع بهشون خبر داریم. امیدواریم که سایر رشته های ورزشی هم، فکر میکنم تو فوتسال هم اولین لژیونر مربیگریمون آی شمس بودن اگر اشتباه نکنم.
بله، بله.
و امیدواریم که این اتفاق راجع به همه رشته ها بیاد. توی کاراته زیاد داشتیم، توی جودو داشتیم، تکواندو هم داشتیم، اما تو والیبال فکر میکنم اولینشه.
دقیقاً. حالا انشاءالله ما واقعا به همون اندازه که اصلا ورزشکار لژیونر داریم، مربی و کاد هم داشته باشیم انشاءالله. خدمت عارضم دو تا خبر دیگه هم خیلی سریع بگم خدمتتون. یکی درباره بازگشایی مدارس هستش که طبق گفتاری رئیس جمهور محترم با توجه به واکسیناسیون دانش آموزان بالای 12 سال و دانشجویان، انتظار می‌کنم که از ابتدای آذر بیشه دیگه مراکز آموزشی و حالا با رعایت اون شیوه‌نامه های بهداشتی دیگه باز کرد که حالا دیگه انشاءالله به صورت حضوری یه بخشی از کارها انجام بشه. در خبر دیگه هم که براتون دارم، بحث بیمه کارت‌های بانکی هستش که رئیس بانک مرکزی گفتن حالا با توجه به سوء استفاده ها و اتفاقاتی که در سرنوشت گذشته برای کارت‌های بانکی افتاده، این کارت‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرن تا انشاءالله حالا یک کار مثبتی در این زمینه صورت گرفته باشه و حالا خیال مردم هم راحت تر باشه.
از جزئیاتش خبر داری؟ چون برای من خیلی عجیب هستش کارت بانکی بیمه بشه.
همین، خیلی خبر جوری بودش که جزئیات بیشتری هم من خودم ندیدم تو اخبار، ولی خب معلومه که چیز آسون نخواهد بود. قطعاً
یه مقدار به نظر میرسه با چالش باشه.
دقیقاً.
خب ما خبرها تموم شدش. ما نکته‌ای که داشتی توی خبرها دی که همین موفقیت لژیونر هامون بود. چه کلمه بله. سختیه. بود. یکی این که خانم مربیمون کی بود اسمشون؟
خانم ایمانی.
خانم ایمانی. اینم خیلی خبر خوشحال کننده بود. دو تا خبر خوشحال کننده بهمون دادی. امیدوارم که این خبرها هر روز بیشتر بشه. سوالی هم که دیروز ازت پرسیدم، هر وقت آماده جواب بودی
منتظر هستم. بله، مثلا چند ثانیه هم زمان
آره بازی. اگر خیلی کوتاه بتونیم بگیم بله، سر فرصت مناسب بیشتر صحبت کنیم.
بله بله حتما. در خصوص ورود هوادارا به ورزشگاه، خب میدونیم که الان اکثر دیگه لیگ‌هایی که هستن در سایر کشورها خب این کارو دارن انجام میدن، ولی خب متاسفانه هنوز برای ما اتفاق نیفتاده و خوبم نیست. واقعا اون هیجان فوتبال رو از ما گرفته، مخصوصا که ما بقیه فوتبال ها رو میبینیم و خودمون هم نگاه میکنیم. جدا از تفاوت حالا فنی، این خودش یه حسرت خیلی بزرگه و اینکه حالا انشاءالله خبری هم نیست. واقعا ما هستیم که پیگیر هستیم، جواب روشنی
پس
نگیده.
امیدواریم اگه خبر شد اولین خبر رو از خودت میگیریم.
انشاءالله.
متشکرم آریان جان، تو روز موفق باشی، صبح بخیر، خدا نگهدار. برنامه امروز به پایان رسید. اصلا وقت نداریم. تا فردا ساعت 7 صبح همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. مواظب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید، دوستتون داریم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان عزیز. همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید، صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر ایران عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. دوستان عزیز، ساعت 8:30 صبح هست و با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه که زندگی پایش.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.